ساعت 6 عصر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم از رادیو فردا با تازه ترین خبرها. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خارج شدند. نخستین پرواز خارجی پس از حمله اسرائیل به ایران در فرودگاه بین المللی تهران به زمین نشست. دونالد ترامپ میگوید لازم باشد با نمایندگان ایران دیدار خواهد کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که بازرسان این نهاد بین المللی از ایران خارج شدند. به گفته آژانس، این گروه از بازرسان در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل و روزهای پس از آن در ایران بودند و پس از آن خارج شدند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در پیامی کوتاه در شبکه ایکس بر اهمیت حیاتی و فوری یافتن راههایی برای اثرگیری نظارت بر آسیازمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرده. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که بازرسان آژانس به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ایران خارج شدند. خروج این بازرسان از ایران پس از تصویب قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور ایران صورت می‌گیرد. از زمان حمله اسرائیل به ایران، مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را قطع کردند و اجازه ورود بازرسان به تأسیسات بمباران شده را ندادند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز جمعه با به زمین نشستن هواپیمای شرکت هواپیمایی فلای دبی در فرودگاه امام تهران، پرواز خطوط هوایی خارجی در ایران از سر گرفته شد. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده که پرواز هواپیمای فلای دبی از مبدأ امارات متحده عربی و با اخذ مجوزهای رسمی و طی هماهنگی‌های امنیتی، ایمنی و دیپلماتیک انجام شد. از زمان حمله اسرائیل به ایران، انجام پرواز هواپیماهای خارجی در فرودگاه‌های مرکزی و غرب ایران متوقف شده بود. پیشتر سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده بود که پروازهای داخلی و بین‌المللی به غیر از فرودگاه‌های اصفهان و تبریز در طول مدت روز و از ساعت 5 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بامداد جمعه به وقت ایران در مسیر حرکت به ایالت آیووا به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا صحبت کند و او اگر لازم باشد با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد.
ایران می‌خواهد گفتگو کند. فکر می‌کنم می‌خواهند با من صحبت کنند. وقتش رسیده این کار رو بکنند. فکر می‌کنم اونا می‌خوان ملاقات کنند. در واقع مطمئن هستم که می‌خوان ملاقات کنند و اگه لازم باشه این کار رو خواهم کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده در این حال خبر داد استیو ویتکاف، نماینده او در امور خاورمیانه، در حال مذاکره با ایران است. دونالد ترامپ در سخنرانی در ایالت آیووا هم گفت ایران پیش از حمله به پایگاه آمریکا در قطر به واشنگتن خبر داده بود. او همچنین گفت آمریکا همه موشک‌های ایران را در جریان این حمله منهدم کرده. ساعتی پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا، وبسایت آکسیوس خبر داده بود که استیو ویتکاف قصد دارد هفته آینده با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اسلو، پایتخت نروژ، ملاقات کند تا مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور از سر گرفته شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری کب جمهوری آذربایجان رفته، با شماری از رهبران کشورهای عضو دیدار کرد. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، از جمله رهبران منطقه‌ای هستند که آقای پزشکیان با آنها دیدار و گفتگو کرد. مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در اجلاس اکو به جنگ 12 روزه با اسرائیل اشاره کرد.
در 13 ژوئن و در میانه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا، تجاوز و حملات وحشیانه با نقض آشکار تمامی موازین و اصول حقوق بین الملل از جمله بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آغاز شد.
پیشتر کشورهای عضو سازمان اکو حملات اسرائیل به ایران را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. 17 نشست سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی کب میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار شد. رهبران کشورهای عضو و از جمله ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان و تاجیکستان در این نشست شرکت کردند. روسیه روز پنجشنبه با پذیرش اعتبارنامه سفیر جدید افغانستان تبدیل به اولین کشوری در دنیا شد که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. بیشتر بشنویم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه پیرامون به رسمیت شناختن طالبان اعلام کرد که مسکو فرصت‌های بزرگی را برای توسعه روابط با حکومت جدید افغانستان می‌بیند و متعهد به ادامه همکاری با کابل در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. وزارت خارجه روسیه با استفاده از عنوان امارت اسلامی افغانستان، نامی که طالبان برای حکومت خود به کار می‌برند، در بیانیه‌اش گفت اقدام مسکو به همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان هم در بیانیه‌ای تصمیم روسیه را جسورانه خواند و ابراز امیدواری کرد که به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط روسیه نمونه‌ای برای سایر کشورها باشد. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی در پی خروج نیروهای خارجی به رهبری آمریکا، روسیه اولین کشوری محسوب می‌شود که حکومت این گروه را به رسمیت شناخته است. بعضی دیگر از کشورها فعالیت بخش‌هایی از سفارت افغانستان را در اختیار نمایندگان طالبان قرار دادند، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. اقدام روسیه در حالی انجام شده که دیپلمات‌های غربی می‌گویند مسیر به رسمیت شناختن طالبان تا زمانی که این حکومت حقوق زنان را رعایت نکند بسته است. گروه طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان محدودیت‌های زیادی را برای زنان وضع کردند و از جمله آنها اجازه کار و آموزش ندارند.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. اما ادامه خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره دیدار روز پنجشنبه‌اش با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در واشنگتن را تایید کرد. پیش از آن شبکه فاکس نیوز گزارش داده بود که روز پنجشنبه وزیر دفاع عربستان سعودی با دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت آمریکا در کاخ سفید دیدار و درباره ایران با آنها مذاکره کرده است. بنابراین گزارش، خالد بن سلمان درباره کاهش تنش بین ایران و اسرائیل، بازگشت تهران به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن و پایان دادن به جنگ غزه گفتگو کرده. باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوز در شبکه ایکس نوشت که وزیر دفاع عربستان بعد از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تماس تلفنی برقرار کرده. دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران گفت که گسترش توافقنامه‌های ابراهیم از جمله مسائل مطرح در گفتگوهایش با مقام‌های سعودی بود. توافقنامه‌های ابراهیم عنوان توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط میان شماری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله امارات و بحرین با اسرائیل است که در سال 2020 میلادی در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ منعقد شد. شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه کیف پایتخت اوکراین هدف یکی از شدیدترین حملات هوایی روسیه قرار گرفت. 500 پهپاد انتحاری و 11 موشک بالستیک و کروز در بازی زمانی 13 ساعته به اهداف مختلفی در کیف حمله کردند. بنابر اعلام ارتش اوکراین، یگانهای پدافند هوایی موفق شدند 270 پهپاد را سرنگون کنند. به گفته شهردار کیف، سقوط بقایای پهپادهای سرنگون شده در چندین منطقه از کیف ثبت شده که منجر به آتش سوزی و آسیب به ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی شده و خودروها هم آتش گرفتند. تا کنون مجروح شدن دست کم 20 نفر در این حملات تایید شده و شهردار کیف گفته حدود 40 مجتمع مسکونی، 5 مدرسه و 10 خودرو در این حملات آسیب دیدند. به پایان این بخش خبری می رسیم در رادیو فردا، اما همچنان با رادیو فردا باشید در بخش های بعدی با مطالب متنوع تر و البته خبرها و جزئیات بیشتر خبرها مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همیشه در دسترس شماست.